أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته سؤالی مطرح شد و اون سؤال این بود که آیا حکم وطی در دور غلام و پسر بچه همون حکم وطی در دور مرأه را دارد که اختصال در اون واجب است، یا حکم دیگری در اینجا مطرح است. گفتیم نظر مشهور همین هست. جناب سید مرتضی هم ادعای اجماع کردند بر اینکه در جهت وجوب غسل فرقی بین این دو نیست، ولی مرحوم محقق در معتبر قائل به عدم شده بود و در شرایع هم تردد پیدا کرده بود. منطقه ادلهی که برای وجوب غسل مطرح شده به ترتیب عبارت است: یک، اجماع، که اجماع قائل شدند نسبت به وطی غلام موجب غسل می شود، و در بعضی از تعبیرات استدلال کردن به روایات گذشته که از باب ملازمه بین وجوب حد با وجوب غسل آمدن و گفتن چون وطی در دبر غلام موجب حده، پس بنابراین موجب غسل هم هست. استدلال سومی که مطرح کردند به اطلاق روایات عمل کرده بودند که روایات میگه با ادخال و علاج غسل واجب میشه، و چون در اینجا هم ادخال و علاج رخ داده پس بنابراین غسل واجبه. استدلال دیگری که کردند به روایتی از کافی استدلال کرده بودند از امام صادق علیه السلام که رسول گرامی اسلام فرموده بود: من جامع غلامن جاء جنوبن یوم القیامه لا ینقیه ماء الدنیا، و گفته بودند این روایت دلالت بر جنابت میکنه، همانطور که به وطی مرأه جنابت محقق میشه به دنبالش غسل میاد، اینجا هم چنین هست. بلکه حتی ادعا کرده بودند که در اینجا اقوا و آکده، چون میفرماید که چون جنابتی با آب دنیا هم پاک نمی شود. این به خاطر شدت شنیع بودن عمل که منجر به جنابت می شود. وعده دادیم در این جلسه که این ادله را بررسی کنیم. آیا این ادله می تواند مقصود و مراد نظر مشهور را تأمین کند مبنی بر عدم فرق بین وطی در دبر مرأه و وطی در دبر غلام؟ اولین دلیل اجماع بود. مشکلی که این اجماع در اینجا دارد این است که اجماع منقوله، و اجماعات منقوله اعتباری برای اون قائل نیستند. بنابراین اجماع نمیتواند دلیلی بر این مسئله باشد. اما به اون دو روایتی که استدلال کرده بودن و مسئله را از باب ملازمه بین وجوب حد و وجوب غسل گرفته بودند، ما در بحث‌های گذشته به این نکته اشاره کردیم که اینها ناظر به این نیست، این روایات، که اگر حد واجب شد غسل هم واجب باشد. یعنی تلازم اینگونه نیست که هر جا پای حد به میان آمد الزاماً پای غسل هم به میان خواهد آمد. دلیلش هم این بود که حد دارای اسباب متعددی است که غسل در اونها لازم نیست، مثل خسف زن موجب حد ولی موجب غسل نیست، و هاکزا سایر اسباب که موجب حد هست ولی موجب غسل نیست. بلکه نظر این دو روایتی که ما مطرح کردیم که حضرت فرموده بود که چون حد لازم میاد پس غسلم لازم میاد، موضوع وجوب غسل و وجوب حد در خصوص وطی مرعه یک مطلبه به این اعتباره. بنابراین در وطی مرعه تلازم وجود دارد، نه به صورت مطلق که ما بگیم مطلقات تلازم وجود دارد، هر جا حد واجب شد اونجا غسلم واجب. نه، حد در فرض وطی مرعه که ملازم با غسل هست، در اینجا غسلم لازم. بنابراین بالاطلاق نمی شود تلازم بین وجوب حد و وجوب غسل را مطرح کرد. اما استدلال به مطلقات روایات که دلالت بر این داشت که غسل هر آینه با ادخال و ایلاج واجب می شود، خب بعدم گفته بودن که در مانعنفی وطی غلام مصداق ادخال و ایلاج هست و مطلقات ما هم همین را میگوید. عرض میکنیم این هم دارای اشکال، زیرا این روایات در مقام بیان کمیت یا کیفیت موجب جنابت وارد شده، دلالت بر این دارد که بر مطلق ادخال جنابت محقق می شود. در مقابل چی؟ در مقابل تفخیز، که اگر تفخیز صورت گرفت منهای انزال، اونجا غسل و جنابتی در کار نیست. و اما این که متعلق ادخال چه هست، بگوییم متعلق ادخال چه زن و چه غلام، این روایات به این نکته توجه ندارد. پس روایاتی که بحث ادخال و ایلاج مطرح کرده کاری به متعلق ادخال و ایلاج ندارد که شما بگید پس بنابراین هم شامل وطی در دبر مرعه می شود و هم وطی در دبر غلام، بلکه در مقام بیان کمیت یا کیفیت موجب جنابت ادخال، یعنی در تفخیز نیست و امثال زاده. بنابراین نمی شود ما به این اطلاق تمسک کنیم. تنها چیزی که باقی میماند روایت کافی است. روایت کافی هم باز نمی شود دلالتی ازش استفاده کرد، زیرا جنابتی که با اغتسال به آب دنیا رفع نمی شود، عرض شود خدمتون این که این جنابت این جنابت مستنه خارجه که با آب دنیا رفع نمی شود، که احکامی بران مترتبه. جنابتی که با اختصال با آب دنیا رفع نمی شود مقصود همین جنابت مستنه خارجی است که عبارت از وجوب غسل و حرمت مکس در مساجد و امثال این هاست. پس در این جنابت عرض شود خدمتون این که جنابت واقعی و امری مغایر با جنابت مستلح علیه هاست. پس مراد از این جنابتی که با آب دنیا رفع نمی شود عرض شود جنابت واقعی است و امری مغایر با جنابت مصطلح علیه هاست. چون قد داریم که واطی غلام یعنی کسی که وط می کند اگر غسل کرد نمازش صحیحه و هر اونچه بران طهارت معتبر هست یعنی طهارت لازم دارد این هم آثار برش بار می شود. پس ارتباطی با جنابت مصطلح ندارد. روایتی که مطرح کرده اون جنابت مصطلح نیست، هر شود که و آب در با آب دنیا رفع نمی شود این یه چیز دیگری است غیر از اون جنابتی است که ما دنبالش هستیم. پس دلالتی در روایت نیست که جنابت مصطلح علیها در حق واطع الغلام محقق می شود. بنابراین دلیلی هم باز بر این مطلب نداریم و در محقق و در معتبر محقق مسئله نفی اون را مطرح کرده. تنها چیزی که ما میتونیم در اینجا مطرح کنیم با توجه به همه این مسائل احتیاط اقتضا دارد که بیم جمع کنیم بین محتملات. مثلا اگر متطهر بوده قبل از وطی غلام و بعد پس از وطی با اغتسال حل بشود، هر شود که و اگر محدث به حدثی بوده قبل از اون بعد از وقت جمع کند بین وضوع و بین غسل به خاطر این احتیاط. این هم راجع به این مسئله. پس بنابراین روایتی که در کافی وجود داشت که من جامع غلامن جاء جنبن یوم القیامه لا یلقی ماء الدنیا، این را نمی شود برای مورد بحث ما بهش استدلال کرد و گفت که مقصود همین هست. هر شبت خدمت شما بیم که از این جنابت مصطلح خارجه. این جنابت مصطلح احکام برش مترتبه، احکام عبارت از وجوب و غسل و حرمت مکس در مساجد و نحوه این هاست. پس این جنابتی که در این روایت مطرح شده یک جنابت واقعی است و امری مغایر با جنابت مصطلح علیه هاست. این نکته خیلی روشنی است، چون عرض شود خدمت شما بگیم که این فردی که وعد کرده اگر غسل کرد نمازش صحیحه و هر اونچه طهارت لازم داره باز مشکلی ایجاد نمی کنه. بنابراین این مسئله که شما فرمودید که آب دنیا اون را هر شبت خدمتون پاک نمی کند، این معلومه که مثلا مقصود روایت یه جنابت دیگری است. اگر این جنابت بود این جنابت باید آثار بشود برش بار کرد که لا یلقی ماء الدنیا معنا ندارد. لا یلقی ماء الدنیا اگر واقعا جنوب همین جنوب اصطلاحی باشه، ماء الدنیا و غسل باید نتیجه برش مترتب باشه. این که میگه لا ینقی ما و دنیا، یعنی این غسل اثری ندارد، پس اصلا نوع جنابتش با جنابت مورد اصطلاح ما کاملا فرق داره. بنابراین روایت موردش موردی نیست که ما بتونیم بهش تمسک بکنیم و بگیم مقصود از این جنابت همین جنابت هست. نه، این جنابت واقعی است و امرش مغایر با این جنابت اصطلاحی است. اینم نکته دقیقی است که باید توجه به روایت داشته باشیم، چون اگر احیانا جنابت مصطلح ما بود باید غسل که میکنه پاک بشه و هرچه طهارت درش معتبره بتونه انجام بده. قرائت قرآن هم سال زالک، این که میگه لا یلقی ما دنیا، معلومه که اصلا مقصودش این جنابت مصطلح ما نیست. این توضیح را دقت بفرمایید که هر شبت خدمتون که مسئله این شکلیست. بنابراین راهکارش همی که عرض کردیم احتیاط، و احتیاط هم تصویرش رو بیان کردیم. مرحوم سید بعد می فرماید من غیر فرق بین الواطع و الموتوع، این حکمی را که ما بیان کردیم در اصل مسئله صدق عنوان جنوب ور هر دو می کند، چه اون وعد کننده چه اون کسی که مورد وعد قرار گرفته، چون جنابت به هر دوی اینها نسبت داده می شود. بسه به ارتکاز عرفی، یعنی هم این را جنوب می دانند و هم اون را جنوب. سید در ادامه صحبتشون می فرماید که والرجل والمرأة، خب اینم که ما در بحث‌های گذشته مفصل صحبت کردیم که دیگه عنوان جنابت انحصاری به رجل نداره، شامل مرأه هم می شود که خصوصیاتش رو بیان کردیم. من تا اینجا فقط خواستم امارت مرحوم سید را بیان کنم. و صغیر و کبیر، باز در این که جنابت شامل می شود به احکام جنابت درش مترتب می شود، بین صغیر و کبیر هم تفاوتی نیست. به این به خاطر اطلاق بعضی از اخبار که مشتمل بر لفظ بکره، مثل موثقه علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان الرجل یصیب الجاریه البکر لا یفضی الیها ولا ینزل علیها علیها غسلا و این کانت لیست به بکرن ثم اصابها فلم یفضی الیها علیها غسلا قال اذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البکر غیر البکر. خب از این روایت استفاده می شود که مسئله بکر را مطرح کرده. بکر توضیح خواهیم داد که هم شامل بالغه می شود بکر و هم شامل غیر بالغه می شود. پس اینی که حضرت فرمود اگر وقع الختان و علل ختان فقط وجب الغسل البکر و غیر البکر، با توصیه‌ای که در معنای بکر دادن و هم شامل صغیر و هم شامل بالغ دانستن، می شود به این روایت استدلال کرد و گفت که مسئله وجوب غسل به جنابت منحصر به کبیر نیست، بلکه شامل صغیر هم می شود. نکته دیگری که جناب سید مطرح میکنن میفرمان والحی والمیت، یعنی باز یکی از مواردی که شامل میشود حی و میت هست. یعنی چی حی و میت؟ یعنی به این معنا فرق نمیکند، هر شبت خدمت شما بین که اون موتو حی باشد یا میت باشد، چون بر میت هم صدق عنوان رجل و مرئه می کند. بنابراین اگر کسی با زن مردهی مجامعت کرد، میگوین مجامعت کرده، دیگه نمیگن چون مرده هست. گرچه حالا مرئه و حسب عقل اختصاص به غیر میت دارد، چون میت دیگه جماده، لذا دیگه گفتن ما نیاز نیست که اینجا بیم استصحاب کنیم، هر شبت تا بعدم اشکال کنم که استصحاب استصحاب تعلیقی است و جای استصحاب تعلیقی حجت نیست. این نکته را هم در اینجا مطرح کردن. بنابراین حی و میت در این جهت فرق نمی کنه و چه دخول نسبت به حی انجام بگیرد، اونم زن باشد یا مرد، چه نسبت به میت انجام بگیرد، چه مرد باشد چه زن، عنوان جنابت و وجوب غسل برش صدق می کند. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.